همونطور که مستحضر هستید، من چون اسامی رو هم نمیتونم بخونم، خیلی از حاضرین هم متاسفانه میگم متوجه نمیشم که کدوم یک از عزیزان هستن و زمینه هاشون چقدر هست. خب حالا پس شروع می کنم با اجازه شما بحثم رو. ما با توجه به این که کلاس هایی رو در این سال ها در زمینه کربن شناسی مفصل داشتیم و در کتابخانه ملی در چند سال گذشته برگزار شده و فکر می کنم که قریب به 150 جلسه ما درباره کربن شناسی بحث کردیم. خب من به نظرم اومد که در این دوره‌ای که خدمت شما هستم بحث هامون تکرار بحث هایی که در اونجا مطرح شده نباشه. البته خب طبیعی یک جاهایی تکرار ناگزیر هست و لازم است که روی نکاتی تأکید بشه، این رو خب خواهیم داشت، ولی به لحاظ بحثی که ورود پیدا کردیم و طرحی که پیش میبریم، سعی ما این است که یک کارمون لااقل ادامه کارهایی باشه که در اون جلسات انجام شده و حتی اگر دوستان علاقمندم هستن میتوانند در اون گروه کربن شناسی که خانم دکتر بهرمند اداره میکنه اونجا به نوعی لینک بشن و فایل جلسات قبلی رو، اون که حتی موضوعی هم شده متناسب با علایقشون و اون چیزی که مطلوبشون هست، اونجا فایل ها رو خوب گوش بدن. ولی در این دوره برای اینکه هم کلاس ما تکراری نباشه و هم اینکه در واقع از نیمه راه هم بحث رو شروع نکرده باشیم، یعنی در واقع نقطه آغازی هم بحثمون داشته باشه، من به نظرم آمد که کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی کربن رو بحث بکنیم. در اون کلاس ها کمتر فرصت پرداختن به این کتاب رو پیدا کردیم، اما فقط این نیست که فرصت پرداختن به کتاب رو پیدا نکرده بودیم، ولی حالا اگر ما بخواهیم مخصوصا یک رویکرد تاریخ فلسفه‌ای به کار کربن داشته باشیم، به این معنا که به هر حال آغاز اون نگرش خاصی رو که کربن در تفکر اسلامی ایرانی کشف میکنه، این رو سررشتش رو در کجا یافته و بحث خودش رو از کجا شروع کرده، خب طبعا باید ابن سینا رو به روایت کربن مطالعه کرد و این رو هم توجه دارید که وقتی که به سنت فلسفی در اسلام ایرانی کربن می نگرد، این سنت رو در وهله اول سنت سینایی می داند، یعنی چیزی جز سنت سینایی در حکمت ما تشخیص نمیده. منتها این سنت سینایی گویی که با گذر زمان به اصطلاح اوصافی پیدا کرده، مثلا وقتی که راجع به سهروردی حرف میزنه، فلسفه سهروردی رو در قالب سنت سینایی اشراقی تعریف میکنه، یا حالا اگر در ترجمه فارسی قدری دشواره ولی باید مثلا گفت سینایی سهروردیایی، یعنی سیناییان سهروردیان خودش می نویسه که این سنت سینایی در واقع وقتی که به دست سهروردی میرسه یک وجه دیگری پیدا میکنه و این وجه وجه سهروردیایی آن هستش و البته تداوم که پیدا میکنه در قالب مکتب اصفهان، یعنی نزد فیلسوفانی مثل میرداماد و عرض کنم ملا صدرا، قاضی سعید قمی و به طور کلی همه صدراییان، خب این تبدیل میشه به سنت سینایی، سهروردیایی و شیعی، یعنی یک وجه شیعی هم پیدا میکنه. بنابراین گویی که اگر ما بخواهیم کار کربن رو از سرچشمه آغاز کنیم و مبادی اولیه این نگرش را در تاریخ فلسفه اسلامی دنبال بکنیم، باید با ابن سینا شروع کرد و کار کربن رو خب در ابن سینا، چون ممکن است که دیگرانی که ابن سینا رو سرآغاز می‌دانند به معنای دیگری او رو سرآغاز بدانند. ابن سینا رو رئیس مثلا فیلسوفان مشائی به حساب بیارن، ولی خب کربن صرفا به این وجه توجه نداره، بلکه ابن سینا رو رئیس فیلسوفان اشراقی هم می‌داند. کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی یکی از جدیترین آثار کربن هستش. به همین دلیل من حتی به جلساتی هم که در معرفی کتاب اسلام ایرانی که شاهکار کربن هست و اون اثر 4 جلدی او هست، به دوستان توصیه میکنم که در کنار این 4 جلد مخصوصا 2 جلد دیگر یا 2 اثر دیگر کربن رو هم مطالعه بکنید. یکی کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، یکی هم تخیل خلاق در عرفان ابن عربی. فلسفه اسلامی یا به طور کلی عرفان و فلسفه ایرانی اسلامی را بدون این 2 شخصیت کلیدی نمیشه فهمید، و کربن در کتاب اسلام ایرانی به این 2 شخصیت نپرداخته، به خب شخصیت های بزرگ دیگری که در این صحنه تفکر ما نقش آفرین بودن به تفصیل پرداخته. به سهروردی میپردازه، به میرداماد، به ملا صدرا، حتی به سمنانی، به عرض کنم روزبهان شیرازی، به این شخصیت های مهم و تاثیرگذار میپردازه و میشه گفت که به 2 شخصیت بزرگ و غیر قابل اغماض، یعنی ابن سینا و ابن عربی نپرداخته در اسلام ایرانی. اینکه در اون اثر نپرداخته، البته یادم نمیاد که اشاره‌ای کرده باشه و دلیلش رو بیان بکنه، ولی به نظرم به دلیل این هست که خب 2 کتاب جدی درباره این 2 شخصیت نوشته. کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی رو درباره ابن سینا نوشته و اون چرا که میخواسته بیان کنه درباره ابن سینا در اونجا بیان میکنه. درباره ابن عربی هم خب کتاب تخیل خلاق رو نوشته و اونجا هم به هر حال دیدگاه خودش رو، فهم خودش رو از ابن عربی بیان میکنه. اما جالبه که در کتاب اسلام ایرانی در همون جلد اولش که به تشیع 12 امامی میپردازه، خودش تصریح میکنه که جا داشت که من در بحث از تشیع به تشیع اسماعیلیه هم میپرداختم، ولی چون در آثار دیگرم درباره تشیع اسماعیلیه بحث کرده ام، اینجا راجع به تشیع اسماعیلیه چیزی نمیگم و بحثم رو تماما به تشیع 12 امامی معطوف میکنم. که با این حساب باید گفت که کتابهایی هم که درباره حکمت اسماعیلیه داره، به ویژه کتاب زمان ادواری در مزد یسنا و عرفان اسماعیلیه، هم میشه گفت یکی از اون بخشهای نانوشته اسلام ایرانی است که خب شما میتوانید در اون کتاب زمان ادواری این رو هم مطالعه بکنید. اما بحث من درباره ابن سینا و جایگاه ابن سینا از نظر کربن از اینجا به بعد سعی میکنم که تفصیل بیشتری پیدا بکنه. شیوه کار ما هم اینگونه خواهد بود که خب در این جلساتی که داریم، یعنی تقریبا یک ترم تحصیلی هستش، سعی خواهم کرد که تا اونجایی که ممکن هست ما این کتاب رو، کلیت این کتاب رو، با نگاه به منابع اصلی اون در ابن سینا دنبال بکنیم. فکر میکنم که مراجعه به منابع، به آثار ابن سینا که مبنای کار کوربن بودند، یعنی اونهایی که خود کوربن به اونها مراجعه کرده و حتی اونهایی که مراجعه نکرده و یا لااقل اگر مراجعه کرده در اینجا در این اثر نمود پیدا نکرده اند، برای ما خیلی مهم هست. چون میدونید که یکی از نقدهای اساسی به کار کوربن در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی این هست که متون ابن سینا مؤید یک چنین نگاهی نیست. یعنی ممکن است در مورد متفکران دیگری که کوربن به اونها میپردازه این اشکال به این شدت مطرح نباشه، به دلیل اینکه خب حالا در اونجا آثاری که کوربن ادعا میکنه یا کار آثاری که کوربن به تفسیر اونها پرداخته، اون آثار به هر حال موجود هستند و میشود اونها رو دید و به نوعی صحت و سقم کار او رو سنجید. ولی در مورد ابن سینا و تمثیل عرفانی کار دشوارتر هست، به دلیل اینکه در حقیقت کوربن گویی که این کتاب رو به نمایندگی از آثار مفقود شده ابن سینا داره می نویسد، نه اینکه آثار موجود ابن سینا. ولی برای اینکه ما بتوانیم یک داوری شایسته‌ای درباره این کار داشته باشیم، به نظرم خیلی مهم هست که مرتب به متون ابن سینا مراجعه بکنیم، ببینیم که آیا متون ابن سینا، متون موجود ابن سینا یا متون سیناییان، کسانی که در همون فضای تفکر ابن سینا تألیف و تحقیق کرده اند، آیا این متون مؤید نگرش کوربن هست یا نه؟ به هر حال این بحث به نظرم بحث مهمی است که ما در این کتاب، در این جلسات انشاءالله به تفصیل پی خواهیم گرفت. من زمانی که کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی را ترجمه می کردم، خب به نظرم آمد که این کتاب برای اینکه جایگاه خودش رو پیدا بکنه در ذهن خواننده ایرانی، نیاز هست که مطالبی در قالب پیشگفتار بیان بشه، که خب علل قاعده شما این مطالب رو ملاحظه کردید و اون پیشگفتاری که در اونجا نوشته شده، در این سال‌ها هم دیدم که خب خوشبختانه توجه شده، خیلی اساتید، خیلی عزیزان خونده بودن و به نظرم، یعنی هم تصور خودم این بوده و هست که برای اینکه ما مخصوصاً وجه عقلانی کار کوربن رو پررنگ بکنیم، یک چنین پرداختی به کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی لازم هست، که خب من توصیه میکنم دوستان این رو مطالعه بکنن. خودم هم در این جلسه، در این بحث‌های مقدماتی سعی میکنم که یک در واقع مروری در این پیشگفتار هم داشته باشم و لااقل امهات بحث رو در با همدیگه مرور بکنیم. خب خدمتتون عرض بکنم که اون چیزی که در اتفاقی که در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی میفته، اگر من بخوام خیلی ساده بیانش بکنم، این هست که خب معمولا در تاریخ فلسفه ما این رو میخوانیم که ابن سینا یک مجموعه آثاری داره که خب اینها موجود هستند یعنی کتاب هایی که مثل شفا و اشارات و نجات و تعلیقات و رساله های مختلفی که از او باقی مانده. در این آثار که نوعاً در طول تاریخ هم بررسی شده و به خصوص در زمانه ما، گفتند که ابن سینا یک فیلسوف مشائی است و به اصطلاح شیخ و رئیس هم که میگن غالبا به این اعتباره که او رئیس مشائیان هست. اما آثاری از ابن سینا، قطعاتی از ابن سینا باقی مانده که بر طبق اون قطعات گفته میشه که ابن سینا بخش دیگری از نوشته ها در پایان عمرش داشته و مخصوصا کتاب مهم و مفصلی تحت عنوان کتاب الانصاف نوشته و این کتاب الانصاف در حمله سلطان مسعود غزنوی به اصفهان که خانه ابن سینا غارت شده از بین رفته و تنها چیزی که از اون باقی مانده، یعنی یک دانشنامه خیلی مفصل بوده، فقط بخشهایی از تعلیقات ابن سینا بر اصولوجیای منصوب به ارسطو یا که در حقیقت اصولوجیای افلوتینه، شرح کتاب اللام مابعد و طبیعه ارسطو، تعلیقاتش بر کتاب النفس و شاید هم دفترهایی که با عنوان منطق المشرقیین باقی مانده که این منطق المشرقیین میتوان گفت که مقدمه‌ای بوده که برای اون حکمت مشرقی ابن سینا میخواسته بنویسه. خب معمولا وقتی که این رو ما در تاریخ فلسفه میخوانیم، یک دریغی ایجاد میشود، حسرتی ما میخوریم از اینکه چقدر حیف شد که اون آثار ابن سینا باقی نماندن، در دسترس نیست و یک وجه دیگر نبوغ ابن سینا برای ما آشکار نشده که یعنی طبعا اون چرا هم که ابن سینا در این قالب حکمت مشرقی اگر چنین چیزی وجود خارجی می داشت بیان کرده، اون متفاوت با فلسفه مشائی بوده و به نوعی میشه گفت که یک پیشرفت جدی در فلسفه اسلامی ایجاد می کرد و همونطور که ما در هر عرصه دیگری که ابن سینا وارد شده آثار نبوغ ابن سینا و برکات نبوغ او رو داریم، مثلا در منطق وقتی ابن سینا ورود پیدا کرده، خب یکی از قله های منطق ارسطویی ابن سینا هستش، در متافیزیک ورود پیدا میکنه همینطوره و در رشته های علوم دیگر هم ابن سینا به هر حال در فرهنگ ما بسیار تاثیرگذار بوده و ما حسرت میخوریم از اینکه چرا اون بخش از حکمت مشرقی ابن سینا امروز در اختیار ما نیست. به نظرم کاری که کوربن میکنه در اینجا، اول میگه که چندان جای حسرت نیست، یعنی اگر کسانی مشتاق حکمت مشرقی ابن سینا هستند، اگر کسانی میخوان از ابن سینا استفاده بکنن و اون حکمت به دردشون میخوره، این حکمت موجود است و کسانی که بعد از ابن سینا آمدن، به خصوص سهروردی همون راه رو رفته است. بنابراین شما اگر میخواهید که ببینید که حکمت مشرقی ابن سینا چه بوده، کافی است که حکمت اشراقی سهروردی رو بخوانید. حتی جالبه که خود کوربن وقتی که این اصطلاح رو میخواد به زبان فرانسه ترجمه بکنه، خب اون رو اورینتال ترجمه میکنه، اورینتال فیلاسوفی، اورینتال تئوسوفی، که این معادلی که ایشون به کار میبره، یعنی معادل اورینتال، هم برای حکمت اشراقی سهروردی به کار میره و هم برای حکمت مشرقی ابن سینا. طبق فهمی که کوربن از این دو حکمت داره، در واقع تفاوت اینها فقط یک تفاوت در لفظه، اما محتوا یک چیزه. یعنی گویی که در هر دوی اینها فرض بر اینه، مبنا بر این است که معرفت یک فرایند نوری است. دقیقا کل این حکمت عمل به این حدیث پیامبر اکرم هست که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خداوند اون رو بر دل هر کس که بخواهد میتابانه. پس ببینید علم یک فرایند تابشه، یعنی علم در واقع اکتساب نیست، علم نورانی شدن هست. و این رو توجه بکنید، یکی از نکاتی که کوربند خیلی روش تأکید میکنه اگر دیده باشید در آثارش که خیلی هم کنگه، میگه اون چیزی که من در نزد حکیمان مسلمان آموختم اون همون وجه مفعولی بود، یعنی که میگه این رو من در لوتر دیده بودم ولی برای من روشن نبود. مثلا در اونجا خب لوتر میگه که این عبارتی از کتاب مقدس همیشه ذهن من رو مشغول داشته بود، این که مثلا گفته میشه که به عدالت تو ما عادل شده ایم. خب این که اگر ما به عدالت خدا عادل شده باشیم که اینجا ما مجبوریم، پس ما عادل نیستیم، ما باید به عدالت خودمون عادل بشیم. ولی بعد این عدالت در حالت مفعولی، یعنی اینکه هر چیزی که در ما اتفاق می افتد یک وجه به اصطلاح لدالحقی دارد، یک تأثیری هست که از جای دیگری بر ما گذاشته میشه. این در حکمت اشراقی و مشرقی به نظرم به این نکته به لحاظ معرفت خیلی خوب توجه شده. دکارت میگفت که کاگیتو ارگو سام، خب می اندیشم پس هستم. یکی از حکیمان غربی به نام فرانتس فون بادر تصحیح میکنه حرف دکارت رو، که به نظرم این خیلی کمک میکنه به فهم اون چیزی که کوربن راجع به مشرقی و اشراقی میگه. ایشون میگفت که نه، حق این است که کوگیتور ارگو کوگیتو اتسام، یعنی اندیشیده میشوم پس می اندیشم و هستم. یعنی ما تا اندیشیده نشویم نمی اندیشیم، اندیشیدن ما در واقع تابع اندیشیده شدن ما هستش. ابتدا ما باید اندیشیده شده باشیم تا بتوانیم بیاندیشیم، و این دقیقا یعنی همون که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. خب حالا اگر فرایند معرفت یک فرایند این چنینی نیست، یعنی در حال تابش نور است، اون موقع ما یه وقت به محل این تابش نگاه میکنیم که خب میشه مشرق الانوار، حکمت مشرقی. یه وقت نه، به خود اون فعلی که اتفاق میفته، اون فرایندی که وجود داره نگاه میکنیم که میشه حکمت اشراقی. بنابراین برای کوربن این دو تفاوتی با هم ندارن. خب حالا گفتم که اگر این دو تفاوتی با هم ندارن، پس میخواد به ما بگه که نه، چندان جای حسرت هم نیست، ما میتوانیم به سهروردی مراجعه بکنیم، سهروردی رو بخوانیم و اون کاری هم که ابن سینا میخواسته بکنه، حالا ممکنه صورتش فرق بکنه، پرداختن به او، اصطلاحاتش، همه اینها فرق بکنه، ولی روح حکمت مشرقی ابن سینا همون چیزیست که در حکمت اشراقی سهروردی جلوه‌گر شده. که خب حالا این نکته رو هم داخل پرانتز بگم که اگر کسی منتقد سهروردی باشه و حکمت اشراقی سهروردی رو قبول نداشته باشه، به هر دلیل مطبوع طبعش نباشه، بنابراین اینجا هم یک آرامش خاطری پیدا میکنه و دیگه برای ابن سینا هم حسرتی نمیخوره. میگه که خب حالا همین چیزایی بوده که سهروردی گفته، بنابراین از دست رفتنش هم چیز مهمی نبوده. اما اگر کسی در حقیقت سهروردی براش مهم هست، خب این هم حسرت نمیخوره، یعنی در واقع در هر دو حال گویی نباید حسرت خورد. اگر فلسفه اشراق فلسفه اشراق مهم است، پس فلسفه مشرقی ابن سینا هم مهم بوده. اگر مهم نیست، پس فلسفه مشرقی ابن سینا هم مهم نبوده. خب در اونی که نگاه منفی داره، خب دلیلی نداره دیگه حسرت چیزی رو بخوره. اون هم که نگاه مثبت داره، طبعا راه براش باز هست و بهانه‌ای برای کار نکردن، بهانه‌ای برای تحقیق نکردن در این باره نداره. اما یک کار دیگری که میکنه، خب این رو کوربن در واقع به ما نشان میدهد در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی. همه سعی او این است که به ما نشان بدهد که این ادعا که حکمت مشرقی و حکمت اشراقی هر دو یک چیز هستند، این مدعای بی دلیلی نیست، مدعای بدون برهان و بدون پشتوانه نیست. این پشتوانه رو داره. من یه لحظه شک کردم، صدای من رو دارید؟ بله. خب خدای شد، صدا هم که کیفیتش خوبه دیگه، مشکلی نداره. خب پس اما این رو حالا برای اینکه نشون بده که این حرف، حرف با پشتوانه ای هستش، حرف بی منطقی نیست، کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی رو نوشته. کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی در حقیقت میشه گفت که کتاب مستندی است، به این معنا که به متون ارجاع میده. و اما صرفاً یک بحث تاریخی، یک بحث متن شناسی نمی‌کنه. گرچه که به نظرم متن شناسی هم در این کتاب جدی است، چون اصلا اگر توجه بکنید این کتاب رو، یعنی فلسفه نوشتن کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، در اصل مقدمه هست برای تمثیل های عرفانی ابن سینا. یعنی کوربن به عنوان یک مصحح، به عنوان یک مترجم، مقدمه میخواسته بر کارش بنویسه. یعنی اون رساله حی ابن یقظان ابن سینا رو که تصحیح کرده، چاپ کرده و ترجمه کرده، و علاوه بر اون رسالت و طیر رو، با رسالت و طیر هم همین کارو کرده، و تقریرهای مختلف حکایت سلامان و ابصال رو هم که بازیابی میکنه، برای اینکه خواننده غربی، خواننده کوربن بتواند با این متون ارتباط برقرار بکنه، دست به تألیف چنین مقدمه میبره. و شما اگر در کتاب توجه بکنید، خب یک نگاه انتقادی نسبت به کارهای دیگری داره که این قبیل آثار ابن سینا رو چاپ و ترجمه کردن، مخصوصا کارهایی که مهرن انجام داده. اونجا خب نقد میکنه، میگه اینها با اینکه تلاش کردن که این متون ابن سینا معرفی بشه، ولی هیچ بویی از اون پیامی که در این متون هست نبردن، اصلا نفهمیدن که هدف این متون چی هست، ابن سینا میخواسته چه کار بکنه. بنابراین کوربن در مقام یک مورخ گویی، در مقام یک مصحح، مقدمه نوشته برای کارش که اون متنها مفهوم بشه. پس این کار به لحاظ متنی هم به نظرم جدی است. که بعد به خود اون متون هم اکتفا نمی کنه در مقدمش، یا حتی در شرحی هم که بر اون آثار می نویسه، به خصوص پانوشت های زیادی که بر کتاب حی ابن یقظان داره، خب ارجاعات عدیده‌ای داره به متون مختلف. ولی همونطور که کوربن در آثار دیگرش، به خصوص در اسلام ایرانی، وقتی که روشش رو میخواد بیان بکنه، میگه که من مورخ صرف نیستم، من تاریخ پرست، تاریخ گرا نیستم، بلکه روش خودش رو هرمنوتیک و پدیدارشناسی معرفی میکنه، که خب البته هرمنوتیکش به نوعی به همون تعبیل در نزد شیعیان و صوفیان نزدیک میشه و پدیدارشناسیش هم دوباره به کشف المحجوب نزدیک و بلکه تبدیل میشه، در اینجا کربن به وفور از این روش به خصوص روش هرمنوتیکی خودش بهره میگیره. ولی روش هرمنوتیکی کربن به نظرم با هرمنوتیک در اصطلاح امروز که معمولا گفته میشه که خب ما وقتی فرایند هرمنوتیکی رو در خوانش یک متن در پیش میگیریم، فرضیه ما مرگ مؤلف هست، یعنی کار دیگه به مؤلف نداریم و این ما هستیم که متن رو میفهمیم، به هیچ وجه کار کربن در این اثر بر مبنای فرضیه مرگ مؤلف پیش نمیره، بلکه در حقیقت ابن سینای کربن همونطور که خب در جاهای مختلف اثر هم تصریح میکنه، ابن سینای کربن یک ابن سینای زنده است، یک ابن سینایی است که حیات داره و همچنان داره با ما سخن میگه. ضمن اینکه این اون چرا که درباره ابن سینا میگه به نظرم با هم به لحاظ انسجامی که در تفسیر در پیش میگیره، یا یعنی اون انسجامی که در فهم رمزها دنبال میکنه و هم استنادی که به متون ابن سینا و سنت ابن سینایی داره، اینها همه گواه بر این هست که فرضش بر این نیست که خب حالا این متن یه متنیه که ما کاری به مؤلف نداریم و هرچی ما خودمون بتوانیم از او استخراج کنیم استخراج می‌کنیم، به هیچ وجه اینجوری نیست. بنابراین چنان است که وقتی که ما تفسیر کربن رو می‌خوانیم، که خب حالا من در این مسیر هم بیشتر پیش خواهم رفت، تفسیر کربن رو می‌خوانیم، می‌توانیم تا حد زیادی مطمئن بشیم که اون چرا که کربن استنباط می‌کنه در کتاب الانصاف همین چیزا گفته شده. اگر فرض کنید که از ابن سینا این فهم کربن رو بر ابن سینا و کسی که در مقام فلسفه ابن سینا، فلسفه مشرقی ابن سینا قرار میگیره عرضه بکنیم، او این رو تایید خواهد کرد، نخواهد گفت که این به اصطلاح تفسیر به ما لا یرضا بهی صاحبه هستش، یه تفسیر من عندی و من درا بودش. خب من برای اینکه حالا این اونچه را که ادعا کردم بیشتر بتوانم در ضمن بحث‌های خودم نشان بدهم، به نظرم میاد که خب بخشی از اونچه را که در پیشگفتار ابن سینا و تمثیل عرفانی بهش پرداختم اینجا حالا خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید کربن خب یه چیزی که به نظرم برای فهم آثار کربن مهم هست و ما باید به این توجه داشته باشیم این هست که به هر حال وقتی که فیلسوفان ما رو معرفی میکنه در مقام معرفی اونها به اون چی که در تفکر غرب اتفاق افتاده بی‌اعتنا نیست، یعنی اینجوری نیست که خب کاری نداشته باشه که در فلسفه غرب چه گذشته، اندیشه هایی که در فلسفه غرب مطرح هست چی هستن، چه تأثیری بر سرنوشت بشر دارن، صرفا به عنوان یک شرق شناس بیاد و آثار فیلسوفان ما رو بررسی کنه. من قبلا هم عرض کردم که خود کربن به صراحت میگه که من شرق شناس صرف نیستم، من فیلسوف شرق شناس هستم، و اگر فیلسوف شرق شناسه خب یک فیلسوفی هست که با رهتوشه خیلی عمیقی از فلسفه غرب داره وارد فلسفه ما میشه، تا جایی که البته یعنی یک دیدگاه افراطی هم در این میان وجود داره که بد نیست من این رو هم اینجا قبل از ورود به بحثم اشاره بکنم که مکرر این روزها ما میشنویم که یعنی بعضی نقدها هم گویی که فقط کلیشه هستند و مرتب تکرار میشه بدون اینکه کسی هم دنبال حالا پاسخشون باشه یا توجهی به پاسخ به اون نقدها داشته باشه. یکی از نقدهایی که همیشه دیدم به کربن وارد میکنن این هست که به هر حال کربن به عنوان یک متفکر غربی به دنبال سوالات خودش هستش، یعنی به دنبال حل مشکلات انسان غربی است و خب حالا حتی میگن که در کار خودش هم موفق بوده، توانسته است که پاسخهایی برای سوالات انسان غربی معاصر پیدا بکند، ولی برای ما چیزی ندارد چون مسئله کربن مسئله ما نیست. ولی به نظرم میاد که این سخن بیوجهی است، به دلیل اینکه اولا مخصوصا خود حکیمان ما اون چرا که بیان کرده ان از منظر حکمت خالده بیان کرده ان خود سهروردی می گفت که در روح القدس که بخشنده حکمت است، در جبرئیل که حفاظ کننده معرفت است، هیچ بخل و زنتی نیست، او به همه انسان ها یکسان حفاظ می کند، خورشیدی است که بر همه یکسان می تابد. بنابراین اون چیزی که اون معرفتی که در فیلسوفان ما مطرح میشه یک معرفت عصری و مصری نیست، یعنی نه تابع عصر و نه تابع مکان و موقعیتی است که در اون مطرح شده. این حکمت از منظر حکمت خالده به اصطلاح تقریر شده، پس میشه گفت یک پیام همگانی داره برای همه انسان ها. و بعد تازه اگر بگیم که خب نه، حکمت خالده نیست و پیامش هم همگانی و جاودانی نیست، و با منطق فلسفه های جدید هم حتی نگاه بکنیم، خب در این صورت هم این اشکال بیشتر از آن که به مواجهه ما با کربن وارد بشه، به مواجهه کربن با سهروردی با ابن سینا وارده. چگونه در واقع یک فیلسوفی که مربوط به قرن پنجم هست، قرن ششم هست، نه قرن هفتمه، این میتواند فیلسوفی که مربوط به چندین قرن قبل در یک محیطی غیر از محیط غرب زندگی میکرده، با دینی غیر از دین مسیحیت و یهودیت به اصطلاح سلوک کرده، فکر میکرده، مینوشته، چگونه میتواند این در قرن بیستم از مجرای کربن پاسخی برای سوالات انسان امروز داشته باشه، این اندیشه برای انسان امروز غربی داشته باشه. ولی وقتی که این از به اصطلاح با عبارات کربن تقریر شد، از منظر کربن نگریسته شد، دیگه برای ما نمیتواند پیامی داشته باشد. خب طبعا همون کاری رو که همون مواجهی رو که کربن با سهروردی داشته، با ابن سینا داشته، برای ما داشتن چنین مواجهی با کربن که خیلی راحت تره. و نکته دیگری که میخوام عرض بکنم اینه که الان انسان مسلمان ایرانی یا اصلا انسان مسلمان به طور کلی در این قرن 21 یا قبلش هم در قرن 20 بسیاری از مسائل فکریش همون مسائل فکری غربیان هستش. یعنی مثلا اگر بگیم که کربن میخواد به زندگی بشر معنا بده، اگر میخواد ما رو با معنویت آشتی بده، یا هر هدف دیگری که بخواهیم برای کار کربن تعریف بکنیم و این رو به عنوان یک فقدان در جهان غرب در نظر بگیریم، متاسفانه یا خوشبختانه، به هر حال نمیدونم این چیز خوبی باشه یا چیز بدی، به هر حال جهان اسلام هم جهان ایرانی هم امروز همچنان یک جهان غرب زده است، حتی از زمان کربن هم غرب زده تر شده. بنابراین پس اگر این پاسخ برای انسان غربی معاصر رهگشاست، برای انسان ایرانی هم، انسان ایرانی، انسان مسلمان امروز هم رهگشا خواهد بود. و البته همه اینها معناش این نیست که ما یک مواجهه به اصطلاح مواجهه کاملا تسلیم آمیز داشته باشیم و اونچه را که در اینجا گذشته تلقی به قبول کنیم و همچنان باید به هر حال فاصله انتقادی خودمان رو با هر نویسنده‌ای که میخوانیم حفظ کنیم. خب یک حالا برگردم به اون، یعنی در واقع کاری رو که در این کلاس خواهم کرد بعد از بیان این مقدمات، در اینجا از اینجا شروع میکنیم. اینکه به لحاظ معرفت شناسی به نظرم مهم هست که اون معرفت شناسی ابن سینا معرفت شناسی مشائی محض نیست و این رو بر اساس متون موجود ابن سینا میشه نشون داد. من دوستان رو ارجاع میدم به کتاب الاشارات و نمط سوم اشارات. ببین نمط سوم اشارات عنوانش هست به نفس الارضیت و سماویه. اساسا خود این عنوان عنوانی است که به نظرم تایید میکنه اون چرا که کوربن میخواد از ابن سینا استنباط بکنه. ببینید در نمط سوم ابن سینا بحثش درباره نفسه. خب برای فیلسوفان مشائی محض اگر صحبت از نفس میشه فقط نفس ارضی مورد بحث قرار میگیره. منظور از نفس ارضی یعنی همون نفوس سگانه است که در عالم طبیعت وجود داره، یعنی نفوس نباتی، نفوس حیوانی و نفوس ناطقه یا نفوس انسانی. اما نفوس سماوی همون نفوس فلکی هستند. ابن سینا در اینجا وقتی که درباره نفس بحث میکنه، هم در اینجا هم در جاهای دیگه، هر وقت به نفس میپردازه فقط بحث او درباره نفس ارضی نیست، بلکه درباره نفس سماوی هم هست، نفس فلکی هم هست. و میدونید که یکی از نکاتی که کوربن خیلی بهش اهمیت میده در فلسفه ما، در فلسفه سینایی، این هست که ابن سینا به نفوس فلکی معتقده. من در اون بحث‌های کوربن شناسی این رو به تفصیل عرض کردم و اینکه گفتم که ممکنه جاهای مجبور به تکرار بشم، این از همون مواردیه که مجبور به تکرار هستم، ولی سعی میکنم که تا اونجایی که به بحثم مربوط میشه این نکته رو توضیح بدم، ولی خب یادم هست که در اون کلاس ها به این به تفصیل پرداختم. خلاصه اون بحثی که در اونجا داشتم این بود که ابن سینا کوربن در واقع میگه که جهان ما، جهانی که ما در اون زندگی میکنیم، دستخوش سنویته. سنویت به این معنا که بین ماده و معنا یک شکاف ایجاد شده و ما حالا اونهایی که مادی مسلکن به اونها کاری نداریم، ولی اونهایی که به اصطلاح الهی هستن و به جهان غیب هم معتقدند، به ماورا هم معتقدند، برای اینها دو ساحت بیشتر نیست دیگه، ساحت فیزیک و متافیزیک یا ماده و معنا. ولی اگر ما باشیم و این دو ساحت، این دوتا رو نمیشه هیچ وقت به هم دیگه پیوند داد، پس ما یک حلقه واسطی باید داشته باشیم و این حلقه واسط همونطور که میدونید و که در کوربن خیلی اهمیت داره، این حلقه واسط رو عالم مثال میدونه که میگه این در نزد فیلسوفان مسلمان یافت میشه، در نزد سهروردی، ملا صدرا، ابن عربی و دیگران. اما وقتی که این موضوع را به اصطلاح به لحاظ تاریخ فلسفه بررسی میکنه که چرا در عالم اسلام ما چیزی به نام یعنی در تفکر اسلامی چیزی به نام عالم مثال داریم، چیزی به نام عالم واسطه داریم یا عرض ملکوت داریم، ولی در غرب چون این چیزی وجود نداره، که البته میگه که برای ما غربیان این یک قاره گم شده است، نه اینکه وجود نداشته باشه یا هیچ وقت وجود نداشته، بلکه یک قاره گم شده است، چیزی است که ما اون رو به تدریج در نقشه تفکرمون از دست دادیم. خب اگر این رو میخواد، یعنی این رو به لحاظ فلسفی بازیابی بکنه، میگه که ریشه این بحث در مفقود شدن نفوس سماوی هست، نفوس فلکی هست. یعنی ما اگر نفوس فلکی رو نتوانیم در فلسفه اثبات بکنیم، اگر به قائل به نفوس فلکی نباشیم، نمیتوانیم قائل به عالم مثال هم باشیم، چون عالم نفوس همون عالم مثاله. و این بنیاد فلسفی رو اگه نداشته باشیم، نمیتوانیم از چیزی به نام عالم واسطه دفاع بکنیم. خب ایشون میگه که فرق ابن سینا و ابن رشد در این هست که ابن رشد وقتی که به افلاک نگاه میکرد، فقط به جسم فلک و عقل فلک معتقد بود، ولی ابن سینا افلاک رو یک سگانه میدید، نه دوگانه. بنابراین وقتی که، یعنی یه چیز خیلی ساده ای هستش که معمولا هر مجموعه ای که شکل میگیره، یعنی انگار که یک اصل منطقی، هر مجموعه ای که شکل میگیره، اعضای این مجموعه اگر زوج باشن، ارتباطی بین اونها برقرار نمیشه، این فرده که ارتباط برقرار میکنه، تعیین کننده است. شاید خیلی، حالا البته دور میکنه ما رو، ولی معمولا دیدید که شوراهایی که تشکیل میدن، میگن که این شوراها باید تعدادشون فرد باشه، اگه زوج باشه ممکنه که مثلا فرض کنید 4 نفر هستن، 2 نفرشون یه رأی داشته باشن، 2 نفر رأی دیگری، هیچ وقت اینها به یک نظر واحدی که نظر شورا باشد نخواهند رسید، ولی اگه 5 تا باشن، بالاخره 3 نفر یه طرف قرار میگیرن، 2 نفر یک طرف دیگر، و یک رأی از اون شورا بیرون میاد. حالا نمیخوام، اون البته بحث رأی گیری و شورا هستش، ولی بگویی که اصلا فرد بودن برای میانداری، برای پیوند برقرار کردن خیلی تعیین کننده است. خب اگر ما عالم رو دوگانه در نظر بگیریم، نمیتوانیم بین این دوگانه ارتباط برقرار کنیم، ولی وقتی که سگانه در نظر گرفتیم، اون موجودی که در این وسط قرار میگیره، این موجود یک قرابتی به هر یک از اون دوتا خواهد داشت، و عالم نفوس فلکی و بعدم به تبع اون عالم مثال یک چنین ویژگی داره. حالا خب من این نکته که یه جور در واقع میشه گفت بحث استدراتی بود که در اینجا میخواستم مطرح بکنم، و اینکه به هر حال ابن سینا وقتی داره راجع به نفس سخن میگه، به صراحت عنوان فصل رو میذاره نفس ارضی و نفس سماوی، و خب این چیزیه که کوربن در فهمش از فلسفه ابن سینا و بعدش هم سیناییان اشراقی و شیعی به این نکته خیلی توجه میکنه. خب این رو اگر که ما میخواهیم به اصطلاح در ابن سینا بخوام در ابن سینا بازیابی بکنیم این بحث رو، و یک خوانش کربنی البته ازش داشته باشیم، خب نیازی نیست که حتما بریم و قطعات مثلا مفقود شده کتاب الانصاف رو ببینیم، در حتی هم کتابای موجود هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این نظر مؤیدات جدی داره. اما اون چیزی که به نظرم مهم هست و یعنی در واقع میشه گفت مبنای این حکمت مشرقی ابن سینا هستش، و به خصوص اگر بخواهیم با اصطلاحات امروز سخن بگیم، یه توضیح عرض بکنم. و ببینید در، یعنی نوعاً تفاوت اصلی، این اون چیزی که روح فلسفه مدرن رو با روح فلسفه قبل از مدرن، فلسفه سنتی که از فلسفه ما رو هم شامل میشه، متمایز میکنه، چیزیست که اصطلاحاً بهش گفته میشه اپیستمیک ترن، چرخش معرفتی. اینکه خب به هر حال فلسفه جدید مسئلهش مسئله معرفت شناسی است، نه مسئله وجود شناسی. همه چیز رو از منظر معرفت در نظر میگیره و نمیخواد به مسئله وجود رو حل بکنه. حالا فیلسوفان اگزیستانس به مسئله وجود حالا به شکلهای مختلف به خصوص هایدگر توجه کردن، ولی عموما فلسفه مدرن مسئلهش مسئله معرفته، میخواد که به سوالات معرفت شناسی پاسخ بده نه به سوالات وجود شناسی. که اتفاقا توصیه میکنم دوستان مخصوصا این کتاب دانشنامه فلسفه دین رو که از بنده عنقریب منتشر خواهد شد اگر ببینن، اونجا یک فصل خیلی مبسوطی من که در واقع تألیف کردم همین چرخش معرفتی رو توضیح میده و اون هدفم هم این بود که به خواننده کتاب فلسفه دین این توجه رو بدم که درسته که در اینجا به مباحث دینی پرداخته میشه، ولی نگرش سنتی ما نیست. یعنی معمولا اینجوریه که ما مباحث فلسفه جدید رو که میخونیم، خب حتی اصطلاحات، استدلالها، همه اینها شبیه هستن، به خصوص تا اونجایی که به خداشناسی مربوط میشه شبیه هستن به اون چیزی که در علم کلام خودمون داریم، ولی وقتی که میخونیم متوجه نمیشیم، خیلی گنگه، خیلی زبانش گنگ، خیلی نامفهومه که نمیدونیم چی میخوان بگن. اون چیزی که باعث میشه که ما بتوانیم بفهمیم و ارتباط برقرار بکنیم با بحث اینه که توجه داشته باشیم که آقا در فلسفه جدید دو تحول اساسی اتفاق افتاده. یکی یک تحول معرفت شناسی، یک چرخش معرفت شناسانه اتفاق افتاده که از وجود شناسی ما به معرفت شناسی رسیدیم و بعداً اتفاقا تحت تأثیر فیلسوفانی مثل ویتگنشتاین حتی در چرخش زبانی هم متوقف نموندیم، بلکه یک چرخش دیگر اتفاق افتاده و اون لینگویستیک هرن هستش، چرخش زبانی. و بنابراین بسیاری از مباحث فلسفه از منظر این دو چرخش زبانی و چرخش معرفتی و زبانی نگریسته میشن. به نظرم حالا ما هم که امروز میخوایم به کار کوربن نگاه بکنیم، در گام اول خیلی خوبه که هم روش شناسی او رو یک توجهی بکنیم، که خب من قبلا راجع به روش شناسیشون عرض کردم، هم راجع به روش شناسیش و معرفت شناسیش توضیح دادم و الان هم اشاره کردم که خب روش شناسیش به هر حال روش شناسی هرمنوتیکی است و روش شناسی پدیدارشناسانه است. به لحاظ معرفت شناسی هم به نظرم اون نگاهی که به معرفت داره در نزد فیلسوفان ما و غالبا چیزی رو که امروزه بهش گفته میشه اپیستمولوژی، اصطلاحی رو کوربن دربارش به کار میبره در آثارش که خیلی اصطلاح دشواری هم هستش، نوتیکس، اگه درست تلفظ بکنم نوتیکس، که وقتی که میخواد بگه که معرفت شناسی ابن سینا، نمیگه که اپیستمولوژی ابن سینا، بلکه اصطلاح نوتیکس رو به کار میبره، ولی منظورش اتفاقا هم بحثایی است که درباره معرفت دارن. چرا؟ به دلیل اینکه در نزد ابن سینا و به طور کلی در سنت ما هم جنس معرفت متفاوته و هم فرایند دستیابی معرفت متفاوته و این رو کوربن در آثارش بهش توجه داره و وقتی که ما میخونیم احساس میکنیم که خب این چیزی که ایشون داره میگه ممکنه که در واقع دریافتهای خودش باشه، فهم خودش باشه و این چیزیست که او داره بر امثال ابن سینا تحمیل میکنه، ولی به نظرم یکی از جاهایی که نشون میده که نه، این فهم بر این ابن سینا تحمیل نشده، این خوانش بر ابن سینا تحمیل نشده و ابن سینا در عین حالی که در یک کانتکس عقلی و حتی مشائی داره سخن میگه، ولی همچنان بحثش اون وجه اشراقی رو داره، همین بحث معروف انسان معلق در فضای ابن سینا هست که اتفاقا در کتاب الاشارات وقتی که بحثش خودش رو شروع میکنه فی نفس الارضیه و السماویه بلا فاصله می نویسه تنبیهون، و برای اینکه نفس رو به ما معرفی کنه و اثبات بکنه نفس رو در قالب این عبارت معروف بیان میکنه که من خب این عبارت رو میخونم و توضیح میدم، نتایجش هم عرض خواهم کرد. ببینید، ارجع الی نفسک و تأمل هل اذا کنت صحیحا بل و علی بعض احوالک غیرها بحیث تفتن لشیء فتنة صحیحة. خب میگه که به خودت برگرد و تأمل کن، یعنی بیندیش که آیا در صحت و سلامت وجود داری، قرار داری یا نه در حالت دیگری هستی، یعنی آیا سالمی یا بیماری. به گونه ای که تفتون پیدا بکنی، آگاهی پیدا بکنی، آگاهی پیدا کنی به چیزی، فتنتن صحیحتن، که به گونه ای که آگاه بشی، توجه پیدا بکنی. آیا هل تقفل عن وجود ذاتک یه لحظه ببخشید خب ببخشید من دیگه دارم خسته میشم. میخواید که من برای اینکه یک تنفسی داشته باشم، شما اگر نکته ای هست بفرمایید. دارید صدای منو؟ بله. خب خب ببینید، پس من امیدوارم که بتونم گلوم میگیره. خب ارجع الی نفسک و تأمل هل اذا کنت صحیحا بل و علی بعض احوالک غیرها. خب میگه به خودت مراجعه کن و بیندیش که وقتی که صحیح هست، این عبارات ابن سینا دشواره عربیش، یعنی مثل عربی کسانی مثل ملا صدرا نیست، به نظرم دشوارتره. خب ببین که آیا وقتی که چه در حالت سلامت هستی و چه در حالت بیماری، به حیث و تفتن و لشیئن، وقتی که به چیزی توجه میکنی، توجه صحیحی، آیا از وجود خودت غافل هستی، که این استفهام انکاری به اصطلاح، یعنی غافل نیستی. تقفل عن وجود ذاتک و لا تثبت نفسک، و آیا نفس خودت را اثبات نمی کنی، یعنی به محض اینکه به توجه می کنی، به محض اینکه تفتون پیدا می کنی، خودت رو می یابی و از خودت غافل نیستی. ما عندي ان هذا يكون للمستبصر حتى ان النائم في نومه و سکرانه فی سکره یعذب ذاته عن ذاته و ان لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره ولو توهمت ان ذاتك قد خلقت اول خلقها صحیحه العقل والهیئه وقد فرض انه علی جمله من الوضع والهیئه لا تبصر اجزاءها ولا تتلامس اعضاءها بل هي منفرجه ومعلقه لحظه ما في هواء تلق وجدتها قد قفلت عن كل شيء الا عن ثبوت نیتها. خب ببینید، ما اندی یعنی گمان نمی کنم، تصور نمی کنم. ما اندی ان هازا یکون للمستبصر، گمان نمی کنم که برای آدمی که بینا هست، برای آدمی که آگاه هست، حتی کسی که در حالت خوابه و کسی که در حالت مستی است، ان النائم فی نومه یعنی خوابیده در حالت خواب و سکرانه فی سکره و مست در حالت مستی، حتی برای چنین افرادی هم یعذب ذاته عن ذاته، گمان نمی کنم که برای اینجور افرادی هم ذات او از او غایب باشد، ذات او براش مقفول باشد. حتی اگر و این لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، حتی اگر هم تمثل ذاتش به خودی خودش در حافظش نباشه، حتی اگر به یاد خودش هم نباشه و توجه نداشته باشه، یعنی یادش نباشه، یعنی ممکنه متوجه این وضعیت نباشه، ولی حتی در اون حالت هم ذاتش از او غایب نیست ولو اینکه در خاطرش نباشه. حتی جالبه که به لحاظ آزمایشگاهی هم شما مثلا ممکنه که، یعنی اینایی که دچار فراموشی میشن، کسانی که دچار فراموشی میشن همه چیزشون از یاد میبرن، اسم و رسم و هر چیزی دارن از یاد میبرن. درسته که اسم و رسم خودشون از یاد میبرن و وقتی که شما مثلا به اون میگید آقای رحمتی، میگه رحمتی کیه، ولی در همون حالی که اسم خودش رو از یاد برده، خودش براش حضور داره، اون چیزی که از یاد برده یک چیزی بیرون از ذات خودش هستش. خب ولو توهمته، حتی اگر، و حتی اگر توهم کنی، توهمته یعنی گمان بکنی یا تصور بکنی که ذات تو از اول پیدایشش، از لحظه‌ای که پیدا شده دارای وضع و حالت صحیحی هست، یعنی در واقع در سلامتی آفریده شده، با هیئت درست آفریده شده، یکونو قد خلقت اول خلقها صحیحت العقل والهیئه، یعنی در با درستی عقل و هیئت آفریده شده، و قد فرزه و اون رو وقد فرض علی جملت من الوضع والهیئه لا تبصر اجزاءها، و اون رو فرض کنی در یک حالتی از وضع و هیئت، یعنی در یک وضعیت، وضع در به همون مقوله وضع در به اصطلاح منطق هستش، در یک حالتی نسبت به چیزهای دیگه قرار گرفته باشه، یک هیئتی داشته باشه که لا تبصر اجزاءها، اجزای خودش رو نمیبینه، ولا تتلامس اعضاها، و اعضای خودش رو هم لمس نمیکنه، یعنی هیچ ارتباطی با اجزا و اندامهای خودش به اصطلاح با تن خودش نداره، بل هی منفرجتون و معلقتون لحظتن ما فی هوای تلق، بلکه او آزاد و معلق هست در فضای آزاد، در خلأ، در خلأ آزاد و معلق و با هیچ چیزی ارتباط نداره. اگر او رو در این حالت فرض بکنی، یعنی هر انسانی رو که در این حالت فرض بکنی، وجدتها قد غفلت عن کل شیء الا عن ثبوت انیتها، میبینی که او از هر چیزی غافل است مگر از ثبوت انیت خودش، مگر از وجود خودش، از هر چیز دیگری غافله. اینجاست که ابن سینا به نوعی این استدلال رو ترتیب میده که خب من در این حالت به اصطلاح قرار گرفتن در این فضای تلق، انسانی که انسان معلق در فضاست، در حقیقت دو تا حکم رو میتونه به زبان بیاره. یکی این که میتونه بگه که تن من مقفول است، من به تنم توجه ندارم، ولی خود من مقفول نیست. وقتی این دوتا قضیه رو کنار هم قرار میدیم، نتیجهش این میشه که خب این دوتا با همدیگه فرق میکنن. به این قاعده، یه قاعده خیلی بدیهیه که فالمقفول غیر غیر المقفول، مقفول اون چیزی که مقفول است چیزی است غیر از اون چیزی که مقفول نیست، پس نفس من غیر از بدن من است. در اینجا ابن سینا میشه گفت که چند نتیجه که به لحاظ بحث ما هم به نظرم اهمیت داره از این حاصل میشه. یکی این که خب سنگ بنای نظریه علم حضوری میشه گفت در اینجا گذاشته میشه، یعنی اون شناختی که من نسبت به خودم دارم و هیچ وقتم این شناخت زایل نمیشه، این در واقع حضور خودم برای خودم هستش و این همون مبنایی رو ایجاد میکنه که کلبن در آثار دیگرش تحت عنوان متافیزیک حضور ازش یاد میکنه. پس خود این فرایند معرفت تا اینجا لااقل معرفت ما به خود ما معرفت حضوری است نه معرفت حصولی. و شما در فلسفه مشائی محض و همچنین در فلسفه های مدرن چیزی به نام علم حضوری ندارید. این علم حضوری درسته که در آثار مشائی ابن سینا مطرح شده، ولی داره یک فرایند اشراقی رو برای معرفت بیان میکنه. پس یکی در واقع اینجا ابن سینا این نوع علم رو علم حضوری میدونه و به یک معنا میشه گفت که اتفاقی که در فلسفه مشرقی میفته تعمیم دادن این علم حضوری به خیش به علمهای دیگر هستش که خب حالا من بحث خواهم کرد. یکی دیگه اثبات وجود نفسه که خب به هر حال اینجا اثبات میکنه که ما نفس داریم. یکی تمایز نفس از بدنه که خب این دوتا ساحت رو ابن سینا در انسان متمایز میکنه. و نتیجه چهارمی که به نظرم مخصوصا این هم به لحاظ مباحث فلسفه مشرقی ابن سینا اهمیت داره، اتحاد عالم و معلوم هست که در حقیقت لااقل در اینجا در یک نمونه علم ما به خودمون نشون میده ابن سینا که در اینجا عالم و معلوم یک چیزن، عالم و معلوم دو چیز نیستن و معرفت، معرفت ما به خودمون یک فرایند اتحادی است، نه یک چیزی باشه که من به شیئی بیرون از خودم علم داشته باشم، به چیزی علم دارم که خودم هستم. و بازم اتفاقا در حکمت مشرقی ابن سینا میشه گفت که این اتحاد عالم و معلوم که درباره علم ما به خودمون صدق میکنه به یک معنا تعمیم داده میشه به علوم دیگر و حتی مبنای نظریه اتحاد عقل و عاقل و معقول در امثال ملا صدرا قرار میگیره. این استدلال ابن سینا به نظرم در ابیاتی از مثنوی به خوبی میشه گفت که تأثیر این نوع تفکر در اونجا آشکاره. گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی ز جان. زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت آن ذات پاک روشن است. برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. ببینید در واقع اون چیزی رو که ما اون خودی که در این آزمایش فکری حالا به تعبیری میشه گفت ابن سینا کشف میکنه، این فارغ از جهت هستش، زیر و بالا پیش و پس وصف تن است. اون چیزی که ما کشف میکنیم تن نیست، بلکه یک حقیقتی رو در خودمون کشف میکنیم که این حقیقت بی جهت است، فارغ از هر گونه جهت، بالا و پایین و پیش و پس هستش. به هر حال خود این بحثی که ابن سینا در همین ظاهرا در بحث نفس هم میکنه، که حتی میدونید که بحث نفس ابن سینا که در اشارات آمده، اساسا بحث نفس در ابن سینا رو میگن که مربوط به حکمت طبیعی است نه حکمت الهی. یعنی علم و نفس رو در ابن سینا علم و نفس رو متعلق به طبیعیات میدونه، نه ما بعد و طبیعی، برخلاف فیلسوفانی مثل ملا صدرا که علم و نفس رو در ما بعد و طبیعه در الهیات مطرح میکنن، ابن سینا در طبیعیات مطرح کرده، در شفا هم همینطوره. ولی جالب اینه که بحثی که ظاهرا مربوط به طبیعیات هستش، از همون ابتدا که ابن سینا وارد بحث درباره نفس میشه، این رو در قالب یک فرایند اشراقی یا فرایند مشرقی و همون که عرض کردم متافیزیک حضور مطرح میکنه. من انشاءالله در جلسه بعد این رو و مخصوصا یک مقایسه خواهم داشت بین ابن سینا و دکارت، و توصیه میکنم که در این جلسات اولیه دوستان اون پیشگفتار کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی رو مطالعه بفرمایند. و الان هم در خدمت شما هستم که اگر سوالی، نکته و پیشنهادی مخصوصا برای ادامه کار دارید این رو بفرمایید، منتها با حروف لاتین تایپ کنید که من بتونم بخونم.